بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن أعداءهم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی و فرهیختگان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم با سومین قسمت از برنامه کاوش، ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. پیشا پیش تبریک و تهنیت عرض می کنم حلول ماه شعبان المعظم رو، انشالله که با بهره ای که از ماه رجب برداشته اید و انشالله به استقبال ماه شعبان بروید و انشالله که در این ماه که آکنده است از اعیاد و سرور آل محمد علیهم السلام، بشارت فرج آل محمد انشالله نوید بخش باشد. خب، همچون برنامه های گذشته کاوش در خدمت کارشناس ارجمند و استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستایی هستیم و انشالله در این جلسه هم با بخش های مختلفی که در خدمت استاد هستیم از مباحثشون استفاده میکنیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام،
تبریک عرض می‌کنم
الله شما در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک میگم اعیاد گذشته ماه رجب و اعیاد پیش رو در ماه شعبان رو. امیدوارم که عزیزانمون هر کجا هستند خادمان خودشون رو از دعای خیرشون در شبکه ولی عصر این خادمان رو فراموش نکنن و مدام به یاد ما باشن که ما هم اگر توفیق داشته باشیم عزیزانمون رو نزد حضرت معصوم انشاءالله دعا میکنم.
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر، لطف میفرمایید. خب بینندگان عزیز، دیگه در حقیقت با بعد از دو قسمتی که در حقیقت برنامه کاوش در خدمت شما بودیم آشنا شدید با روال برنامه و روال برنامه این هست که شبهات باستانگرایان و کلیپ هایی که به صورت منتخب هست از شبکه های اونها پخش میشه. خب دو قسمت قبلی پیرامون شبهاتی که پیرامون نبی مکرم خاتم بود و در حقیقت اون دوران زمامداری نبی مکرم شبهاتی مطرح شد و پاسخ فرمودید و در این جلسه بفرمایید مقدمه ای تا انشالله بریم به سراغ کلیپ اول.
خواهش میکنم. ببینید، یک شاخصه ای که در این شخصیت های در واقع باستانگرا وجود داره افزون بر اسلام ستیزی شیعه ستیزی است.
بله.
یعنی گرچه خودشون باور دارن که شخصیت های برجسته در شیعه و ائمه اطهار و در رأس ائمه حضرت آقا امیر المؤمنین صلی الله علیه و آله جایگاه بسیار والایی دارن، اما متاسفانه حالا این شیعه ستیزی هم در رأس امور اینها و رأس برنامه هاشون قرار داره و سعی میکنن به بهانه حالا باستانگرایی، به بهانه تبلیغ فرهنگ ایرانی، به بهانه نجات پرستی، به هر بهانه ای که شما تصور بکنید، اینها با شخصیت های مطرح و بزرگ تاریخ اسلام، مخصوصا شخصیت های همچون امیر مؤمنان علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و علیه، اینها مبارزه بکنن و توهین بکنن. و متاسفانه ببینید روشمند هم نیست. شما ببینید گاهی اوقات آقای صفایی عزیز یه کسی میاد میگه آقا مثلا من با فلان شخصیت تاریخی مشکل دارم به دلیل اینکه برخوردش با ایرانی ها مثلا نامناسب بوده.
حتی با عرب ها هم مثلا برخورد نامناسب بوده، حالا به صورت خاص، مثلا
به صورت ویژه. خب ما داریم در تاریخ اسلام افرادی رو داریم در همون صدر اسلام
داره.
که صدر که دارم میگم بعد از رسول خدا مد نظرم هست، نه در دوری رسول خدا
داره.
در بعد از رسول خدا ما بعضی از افراد داریم که برخورد نامناسبی با ایرانی ها داشتن داره. خب ما هم نکوهش میکنیم عمل اون فرد
داره.
اما این آقایون که حالا اسم باستانگرام روشون میذاریم، اینها نمیان فقط اون فرد و اون کارش رو نقد بکنن، اینها میان تاریخ رو وارونه جلوه میدن و شخصیت‌هایی مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حتی برای مسیحیان امثال جرداق هم شناخته شده هست، میان بی‌انصافانه ایشون رو نقد میکنن و تاریخ رو گزینش میکنن و اونگونه که دلشون میخواد روایت میکنن. یکی از اون موارد در واقع بررسی شخصیت امیرالمؤمنین هست در قالب در واقع برخورد اون حضرت با مخالفان. ببین ما بعضی از مخالفان حضرت رو داریم که حالا یا به صورت فردی یا به صورت جمعی با حضرت یک مقابله‌ای داشتن، مثلا حالا یه جنگی انجام دادن به صورت جمعی، جنگ جمل، جنگ سفین، جنگ نهروان،
بله.
یا به صورت فردی، مثلا فردی بوده که بصیرت کافی نداشته و نزد حضرت بوده و بعد رفته به سمت دشمن حضرت، تخلفاتی داشته، رفته به سمت دشمن حضرت، گول خورده و در واقع جذب اونها شده. اینها بدون اینکه جرم اون فرد رو بیان در واقع مد نظر قرار بدن،
بله،
شروع میکنن امیرالمومنین رو نقد کردن. اگر حضرت مثلا برخوردی با اون فرد کرده باشه بدون اینکه جرم اون رو روایت بکنن، خب یکی از افراد شخصی به نام جریره،
بله،
خب این جریر یک شخصیتی است که رفت و جذب معاویه شد و انسانی هم بود که فریب خورد، انسانی بود که تمرد کرد از فرمان امیرالمومنین. یعنی این نبود که به خاطر مثلا مسئله خاصی نزد حضرت نیامده باشه. خب اینها میان میگن که بله ببینید امیرالمومنین اگه مثلا برخوردی با این فرد کرده، این فرد به حق شهروندی زیر پا گذاشته شده، امیرالمومنین به حق شهروندی نصف جرولا توجه نکردن، در حالی که این علی ابن ابی طالب همون علی ابن ابی طالبی است که وقتی متوجه میشه که خلخال از پای یک زن یهودی میکشن چقدر ناراحت میشه.
بله.
این علی ابن ابی طالب همون علی ابن ابی طالبی است که مالک اشتر وقتی توصیه میکنه به مردم مصر،
بله،
میگه آقا کسانی که بالاخره میری کنارشون قرار خواهی گرفت، مواظب باش در برخورد با اینها، اما اخون لکه
فدین
او نظیرون لکه فلخلق، یعنی توجه به همین رو داره. اما خب این آقایون این رو در نظر نمیگیرن و لذا میان در راستای همون شیعه ستیزیشون، در راستای همون در واقع ارزش ستیزیشون، جای جلاد و شهید رو عوض میکنن و روایتی رو از تاریخ ارائه میدن که از قضاوت انسانهای منصف در واقع به قول معروف این مسئله به دوره و انسان‌های منصف به هیچ عنوان این گونه تاریخ رو بررسی نمی‌کنن. من فکر می‌کنم این کلیپ اول رو با هم ببینیم و انشالله نقص خواهیم.
نکته خیلی به جایی رو پس اشاره فرمودید. در حقیقت برنامه امروز پس اختصاص پیدا می‌کنه به امیرالمؤمنین علیه السلام و شبهاتی که پیرامون این وجود نازنین هست و فرمودید که بی‌انصافی تمام رو هم، یعنی کاملا تاریخ رو می‌خوام مغلوب کنن، در حالی که اگر شخصی منصف باشه بمانند حالا جور جرداغی که فرمودید در برابر امیرالمومنین، حداقل اون بخش‌های سپید زمامداری و دوران خلافت و امامت حضرت رو نگاه میکنه. حالا این چند مواردی هم که فرمودید حالا ما انشالله در ادامه میبینیم. حتی حضرت در برابر برخی از موافقان خودشون و قالیان هم برخورد شدید داشتن یک وقت، این نبوده که درسته،
بله،
برخورد صرفا منحصر به این باشه که مثلا با مخالفان، نه، اگر یک فردی آمد خطایی، بله، کرد در حد قلوب، حتی حضرت با او هم،
بله،
برخورد میکنن.
بله، تو منابع شیعه این رو،
بله،
داریم و در رجال کشی و کتاب‌های دیگه آمده.
بله. خب پس ما کلیپ اول رو با هم ببینیم، انشالله برمیگردیم و ببینیم این کلیپ اول محتواش چیه و پاسخ استاد رو هم بشنویم.
افرادی هم وجود داشتن که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتن. یکی از اونها جریر بن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره حدوداً 3-4 ماه معطل شد و زمانی که برگشت نزاع میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر اینکه مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر بن عبدالله هم اشاره می‌کرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمیخیزه. در این حال جریر ابن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه، بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه، یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو می نویسن. کوفه را به قصد قرقیسی ها ترک کرد، در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتند. خب این طایفه او هم به همراه او رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا همین مطلب رو ابن ابی الحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد، در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این به شخص این جریر ابن عبدالله و از علی و معاویه کناره گرفت، یعنی نه با علی بود نه با معاویه، و رفت و در جزیره و نواحی آنجا اقامت کرد تا زمانی که در سال حالا 54 فوت کرد، در جلد سوم صفحه 118 و 119 در واقع ترجمه شرح نهج البلاغه. پس دو سند از یک مورخ شیعی و یک شخصی که از علی دوستان بسیار قوی هم هست آوردیم، مبنی بر اینکه ایشان جریر ابن عبدالله رو که البته مصادر بسیار متعددی در تاریخ این رو ذکر کردن، خانه اون رو به نحوی تخریب کرد، حتی افراد دیگری هم که با او بودن و فقط اعراض کرده بودن به کنار نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد.
بسیار خوش آمدید به برنامه کاوش. خب کلیپ اول رو دیدیم، موضوع هم مشخص هست، پیرامون وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و شبهاتی که در دوران امامت و خلافت و حکومت حضرت مطرح است. خب جناب استاد، مورد اول مورد جریر ابن عبدالله بود. حالا ایشون میگه که به صرف این که از اردوگاه امیرالمومنین جدا شده است، حضرت این چنین او رو مثلا توبیخ یا مجازات میکنن. بفهمید اصل داستان چی بوده، در خدمتیم.
عرض کنم خدمت شما، ببینید ما اول باید طبیعتا شخصیت این آقای جریر رو ببینیم که این چه شخصیتی است و علت ارسال جریر به شام چیه.
بله.
و آیا اساساً جریر معطل شده بود یا اینکه نه جذب معاویه شده بود؟ ایشون خب میاد قضایا رو وارونه جلوه میده، میگه نه این فقط نیومد به سمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، سمت معاویه هم نرفت،
بی‌طرف ماند.
آره بی‌طرف ماند و اینها. خب ما از یه جنبه جریر رو باید بررسی بکنیم، از یه جنبه بی‌طرفای دیگر رو باید بررسی بکنیم. اگر قرار باشه امیرالمومنین با یه فرد بی‌طرف این گونه برخورد بکنن، خب بی‌طرفای دیگری هم در تاریخ داشتیم، در دوره خود امیرالمومنین. ببینیم واقعا چطوره قصه. ببینید این کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر در صفحه 127 عبارتی رو ذکر میکنه، میگه جریر به امیرالمومنین گفت که ابعثنی الیه، من رو پیش معاویه بفرست. فانه لم یزل لی مستنصحا، و ودا معاویه و من رابطش خوبه، با هم رفیق هستیم، و عرض کنم خدمت شما من میرم پیش او و او رو دعوت میکنم که ایسلم هذا الامر لک، این خلافت رو واگذار کنه، چون حضرت میفهمدن معاویه اهلیت نداره که منصوب باشه، چون معاویه بنابر تاریخ یک نوع مورخین میگن که عمر بن خطاب او رو منصوب کرد در منطقه شام.
بله.
خب بعضی ها هم مثل ابن حجر هیثمی دارن که ابوبکر رو منصوب کرد، اما نوع مورخین عمر رو میگن.
بله.
خب زمان عثمان هم بود در درسته. منطقه شام و اینها، ولی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه آمد و گفت این حقو نداره ایشون بمونه. آقای جریر میگه نه آقا من با این بالاخره ارتباط دارم، رفیقم، میرم باش صحبت میکنم اینها، و میرم بهش میگم که این برگردون این مسئله خلافت و یه جامعه او که علال حق بیاد با شما بر حق در واقع جمع بشه بر محور حق، و ان یکون امیرم من امرائه، یکی از امرائه تو باشه آقای جریر، عاملا من اماله، یکی از امال شما باشه و به طاعت خدا عمل بکنه و تبعیت بکنه از آنچه در کتاب خداست، و اهل شام رو در واقع به طاعت و ولایت شما دعوت بکنه. فان جلهم قومی، اکثر اینا فامیلای منن.
بله.
فقط رجعت الله یعصونی، من به قول معروف مثلا امید دارم که بله. حرفمو رو گوش بدن و بالاخره روی من زمین نذارن. این با اونا ارتباط داشته.
اصل داست... پس پیشنهاد از خود جریر بوده.
بله بله.
که من رو بفرستم.
بله بله. آقای ابن عبدالحید هم در جلد سوم شهر نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید در صفحه 74 همین ماجرا رو به نقل از نصر ابن مزاحم نقل میکنه که بالاخره بله. زمانی که امیرالمومنین اراده کرد که بفرسته یک فردی پیش معاویه، جریر آقا من هستم و بیا منو بفرستید و همون ماجرا رو تقریبا با حالا یه اندکی تفاوت نقل میکنه. مثلا اینجا داره اونجا داشت که اکثر اینا قوم من هستن، اینجا داره که فجلهم قومی و اهل و بلادی، یعنی اکثر اینها فامیل من هستن و همشهری من هستن داخل هموطن و من امید دارم که اینها حرف من رو گوش بدن و اسیان نکنن. پس ببینید خود این مسئله، اول بگیم جریر خودش تقاضا کرده
بله.
و خودش هم گفته من با اینا رفیقم، با اینا فامیلم، با اینا بالاخره همشهری هستم و اینها. این نکته اول. نکته دوم، آقا امیرالمومنین آمدن یک زمان مشخص کردن برای جریر، گفتن اگر تا این زمان برگشت که برگشت، اما اگر برنگشت من علی به شما میگم یا جریر گول خورده یا تمرد کرده، یعنی یا ساده لوح بوده گولش زدن و یا نه از اول ریگی به کفشش بوده. چون ببینید حضرت اصلا بناشون برای این نبود که افراد رو مجبور بکنن به پذیرش سخن حضرت.
بله.
خب مثلا شما میگید حالا من در بعضی کلیپ های دیگه این آقا شروع میکنه یه حرفایی رو به حضرت نسبت میده، انشاءالله حالا خواهیم رسید و صحبت میکنیم. مثلا شما ببینید مروان حکم با حضرت بیعت نمیکنه، عبدالله بن عمر بیعت نمیکنه، سعد بن ابی وقاص بیعت نمیکنه.
بله.
اصلا اینا رو مجبور نمیکنه. اصلا بنای حضرت این نیست که کسی رو با کراهت به سمت خودش بکشه، نه، بنای حضرت همون دعوت رسول خداست که قرآن هم فرمود که ادعو الله علی بصیره، بگو من دعوت میکنم به خدا اما چی؟ با بصیرت. اصلا دنبال این بودن. بنابراین این نبود که مثلا بیان آقای جریر رو مجبورش بکنن که آقا الا ولا بود تو حتما باید همونی که من میگم بشه، نه، دستور میدادن میفهمدن، ولی به این صورت نبوده کسی رو مجبور بکنن. ابن قتیبه در علم آمستی اصلا نقل میکنه در جلد اول کتاب صفحه 114 بحث اینه که بالاخره مردم کوفه به امیرالمومنین گفتن آقا شما کوفه بمان. بعد وقتی که بحث جریر رو در واقع فرستادن جریر به شام و این حرفا شد، حضرت فهمدن که قد وقت له وقتن، من این زمانی برش مشخص بکنم.
بله.
لا یقیم بعده، بعد از اون زمان آقای جریر اونجا اقامت نمیکنه، الا ان یکون مخدوعا او آسیا، یا اون در واقع گول خورده اگه بیشتر وایسته یا تمرد کرد. و فهمیدم که نه، من هیچ مجبورم نمیکنم کسی رو. و بعدم میگن که جریر نیمت 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 حتی یأس منه، ببین، و ابطا جریر علی علی بالشام حتی یأس منه،
اینقدر طولانی شد، اینقدر
طولش داد تا حضرت در واقع آمد و چکار کرد، مأیوس شدن از اون و در واقع او رفت سمت معاویه و جذب معاویه شد. خب اینم نکته بعدی. اما نکته بعدی، آقا این جریر حالا چقدر طول کشید رفت و برگشتش؟ شما ببین مگه کوفه تا شام مگه چقدر راهه؟
بله دیگه،
شما ایام
حوادث بعد عاشورا هم هست.
بله، در حوادث بعد عاشورا مسافت کوتاه اونقدی نیست. اما آقای جریر به تصریح برخی منابع تاریخی 120 روز اینجوری که خاطرم هست طول دادیم برگشتن،
حدود 4 ماه مثلا.
بله، ببینید کتاب الفتوح ابن عصم جزء دوم در صفحه شماره 522 ببینید میگه آقای جریر وقتی آمد برگرده سوار بر اسب شد و آمد محضر امیرالمؤمنین، قدم علی علی بعد 20 و 100 لیله، بعد از 120 شب. خب 120 شب اونجا معطل مونده، مگه چقدر راه؟ یه هفته راه رو 120 شب. حالا تو بگو آقا یه هفته برو یه هفته برگرد، ایشون رفته بود یه هفته که هیچی، بعد یه هفته بعد میگشتی نه آقا یه 10 روز، نه 15 روز، آقا یه ماه،
بله.
چهار ماه،
سه ماه اونجا اقامت داشتی در حقیقت، حداقل
120 روز، یعنی چهار ماه، چهار تا 120 روز، 120 تا 120 شب اونجا این آقا وایساده. خب این زمان طولانی که به تفسیر ابن قتیبه داشت که حضرت در واقع چی شد؟ مأیوس شد. آقای مسعودی یه عبارتی داره که خیلی موارد روشن میکنه در مروج ذهب جلد دوم، ملاحظه بفرمایید در صفحه 290 میگه فخرج، ببینید، جریر اندذالک الى بلاد قرقیسا،
بله،
و رهبه منشات الفرات و کتب الى معاویه، نامه نوشت جریر بین راه وقتی رفت اون سمت، نامه نوشت یعلمه به ما نزل به، معاویه رو آگاه کرد، یعلمه آگاه کرد معاویه رو به اینکه آقا من الان اومدم اینجا، و انه، و اینکه آقای جریر دوست داره، احب و مجاورته، دوست داره کنار معاویه بمونه. تاریخه و المقام فی دارهی، و معاویه من دوست دارم توی خونه تو بمونم، نمیخوام برگردم. فکتب علیه معاویه یعمره بالمسیر علیه، معاویه نوشت بیا، پس بیا. یعنی ببینید هنوز با معاویه نرسیده، بین را نامه مینویسه، با قاصد میفرسته، معاویه من فلان جام میخوام بیام پیشت اونجا بمونم، معاویه میگه بیا. یعنی یه چراغ سبز نشون میده آقای جریر به معاویه، ممنون که من خودم دوست دارم بیام. حالا آقا چی میگه؟ میگه نه جذب علی شد، نه جذب معاویه، رفت در قرقیسا، اصلا کاری با معاویه نداشت. آخه بابا، یا شما تاریخ دیدی یا ندیدی. اگر تاریخ رو دیدی، خب این تاریخ داره روایت میکنه، میگه آقای خود این آقا وقتی رفت به سمت قرقیسا و اینها نامه نوشت به معاویه که بله آقای معاویه من دارم میام، دوستم دارم پیش تو بمونم، جای دیگه هم نمیخوام برم. معاویه گفت بیا. ما از این موارد داشتیم در تاریخ که اینا میومدن میرفتن جز معاویه میشن، بعد به عنوان نفوذی میومدن تو لشکر حضرت.
بله، زمان امام حسن شاید اینجوری،
بله جان،
زمان امام حسن مجتبی، بله
بله، اصلا زمان خود امیرالمومنین،
خود امیرالمومنین.
همین عرض کنم خدمت شما، پدر عمره همسر مختار، خب
بله،
اون که یکی از انصار بود و اینها، نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر یکی از او افراد که میمد مثلا بین، با اینکه علما به حضرت دشنام میداد اما به نفوذی نفوذی میمد.
این همون مسئله معروفه که پشت علی نماز خواندن و سر سفره معاویه نشستن.
بله بودن، بودن. آقای اصلا این در تاریخ ثبته، آقای ابو هریره، از ابو هریره نقل شده، میگن آقا تو چرا پشت سر علی نماز میخونی؟ سر سفره معاویه میری، بعد موقع جنگ میری رو تپه میشینی.
بی طرف.
آره. گفت که صلوات، حالا اینو چون پرسیدید عرض بکنم بد نیست، گفت نماز پشت سر علی علیه السلام به قول معروف خیلی مقبوله و بالاخره خشوع خاص خودشو داره، اون آدم بالاخره ارتباطش با خدا نزدیک میشه. اما قضای معاویه خب چربتره و عرض کنم خدمت شما روی تپه بشینم تو جنگ سالم‌ترم. ببینید الصلات خلف علی اقوام و طعام معاویه اقسم و القعود على هذا التل اسلم، گفت نماز پشت سر علی اقوام، یعنی محکمتر و بهتر و خلاصه درستره، طعام معاویه چربتره اقسم و نشستن رو این تل اسلم، موجب سلامت منه. خب اینا بودن اینجوری، یه افراد اینچنینی بودن که حالا یه نمونش هم این آقای ابی هریره هست، یه نمونش هم آقای نعمان بن بشیره که حالا اون نعمان بن بشیر به عنوان نفوذی میمد و تاریخ تصریح داره که این نفوذی بود. خب این آقای جریر هم که بعد چهار ماه میاد، قبلا که ما سند داریم که این چراغ سبز و معاویه نشون داده،
بله.
اینجوری نیست که این آقا همینجوری بیاد چیزی برای خودش بگه با و بله این جریر خیلی چقدر آدم حیفی بود، چقدر آدم ششروند خوبی بود و مثلا آمدن و این برخورد رو باش کردن. نه با این قصه، این خائنه، طرف خائنه. خب اما علت فرار این آقا چی بود؟ حالا چی شد این آقا از امیرالمومنین جدا شد؟ ببینید هم وقعت و سفین این رو ذکر میکنه که نصر بن مزاحم این رو نوشته متوفای 212، هم القارات ثقفی این مسئله رو ذکر میکنه که متوفای 283 است. اما عبارت نصر بن مزاحم،
بله.
آقای نصر بن مزاحم در وقعت و سفین در صفحه 49 مسئله رو نقل میکنه، میگه ببینید این آمد و عرض کنم خدمت شما، فستتر له القوم، یه سری امور ازش پنهان کردن و معاویه یک افرادی رو فرستاد که لفف له معاویه الرجال یدخلون علیه و اخرجون، یه سری آدم ها رو معاویه مشخص کرد که برن اینو شستشو مغزی بدن
دورش رو بگیرن،
گرچه مسئولی اونجا داره که این خودش چراغ سبز نشون داد. معاویه هم دید نه این کیس خوبیه، بله. و میشه روش کار کرد، گفت حالا بیا، بعد یه عده آدم رو فرستاد که خلاصه برن کنارش دورش رو بگیرن و یعظمون عنده قتل عثمان و یرمون بهی علیا، بگن آقا ببین عثمان کشته شد، وا عثمانا وا عثمانا، و بعد تهمت بزنن که علی بن ابی طالب عثمان رو کشته عثمان. ببینید یعنی مظنون به قتل ایشون، و یقیمون الشهاده الباطله و الکتب المختلفه، شهادت باطل دادن علکی. آقا خودم دیدم علی هم چی کار کرد، نامه های علکی نوشتن، حتی اعادو رأیه و شحذو عزمه، تا اینا رأیشو نسبت به امیرالمومنین برگردوندن و خلاصه اون عزم و تصمیمش رو نسبت به حضرت سردش کردن و نسبت به معاویه قوت بخشیدن. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب این علت این که این آقا موند پیش معاویه این بود، اصلش که تمایل داشت
یه زمینه‌هایی داشت، اقابش
گفت رفیق بود، رفیقیم، فامیلن، همشهریان، خلاصه، و بعد چراغ سبز هم نشون داد، اینجا هم دیگه امرش محکم شد و خلاصه به عنوان فرد در واقع کودتاچی مطرح شد،
بله.
خب ببینید در کتاب القارات ثقفی هم اینجا در صفحه 553 نقل میکنه که خرج عدی بن حاتم و جریر بن عبدالله البجلی و حمضلت الکاتب من الکوفه الى قرقیسا، فقالوا، اینا چی گفتن؟ چرا اومدن بیرون؟ گفتن لا نقیم به بلدتن یعاب و فیها عثمان، ما در شهری که عثمان در اونجا عیبهاش گفته میشود
مورد سرزنش و نکوهش قرار میگرد،
مورد سرزنش و نکوهش است، در اونجا نمیمانیم. خب این حرفی که اینا زدن، حرفش نمیگو، در حالی که در کوفه چی میگفتن درباره عثمان،
چی بود صحبت،
چی بود داستان. ببینید یکی از انتقادهایی که نسبت به عثمان مطرح بود، نه فقط در کوفه،
همه جای بلاد،
از قبل حتی تو مدینه،
دقیقاً
بحث مخالفت با سنت بود. یه عرض کنم خدمت شما، جمله آقا امیرالمومنین داره در مورد عثمان در مدینه، خب عبارتش رو اینجا اگر من پیدا بکنم براتون میخونم، اگر خب توی نرم افزار به قول معروف عبارت رو اینجا میارم از کتاب صحیح بخاری که حضرت در واقع آمد با عثمان مقابله کرد، به خاطر چی؟ به خاطر زیر پا گذاشتن سنت پیامبر. ببینید آقای مروان حکم نقل میکنه،
بله،
میگه شهد تو عثمان و علی و عثمان ینها عن المتعه، میگه عثمان از متعه حج نهی میکرد و ان یجمع بینهما، و اینکه بین در واقع حج و عمره جمع بکنه اینها، فلما را علیون احل به ما لبیک به عمره و حجه، زمانی که امیر رومیدن بالاخره لبیک به عمره و حج گفتن اینها، و فرمودن ما کنت لعدع سنت النبی لقول احد، حضرت فرمودن من سنت پیامبر به خاطر قول هیچ کسی کنار
نمیگذارم.
تازه این تو مدینه است، بنابراین یکی از ایرادهایی که به عثمان مطرح بود، چه در مدینه چه در کوفه، بحث عدم پایبندی به سنت بود. بله. یکی از ایرادهایی که به این فرد وارد بود که مثلا یه شخصی مثل ابوذر رو مطرح میکنه، این بود که مثلا این آقای کعب الاحبار آورده بود به عنوان مفتی حکومت فتوا میداد، کعب الاحباری که سابقه
سابقش بله مشخص،
حالا میگن مسلمان شد، اما زمانی هم که مسلمان شد ثبت شده در تاریخ که از کتب اسرائیلیات و از کتب یهود میواد در بین مردم منتشر میکرد و مطالبی از اونجا انتشار میداد، نه اینکه بگیم آقا این آمد و همه اونا رو کنار گذاشت، بالاخره تورات تحریف شده بود
بله،
اما این آقا همون مطالب تحریف شده رو میواد در قالب حتی روایات نبوی، یعنی به اسم پیامبر مطالب تحریف شده انتقال میداد به جامعه. خب این آقا شده مفتی حکومت عثمان، ابوذر اعتراض میکنه و امثال این موارد
بله.
بحث عرض کنم خدمت شما اعتراض به شرابخوری بعضیا، داستان عبادت ابن صامت مشخصه در تاریخ، داستان مسروق و افراد دیگه اینا در تاریخ آمده، مخالفت های ابن مسعود و دیگران، اینا مواردی بود که بالاخره عثمان رد میگرفتن دیگه،
کلا سبک و سیاق حکومت داری ایشون دیگه مشخص بود دیگه، ایراد میگرفتن
بله. بالاخره بحث
اشرافیگری، اون فامیلی قوم گرایی
بحث تقسیم بالاخره بیت المال بین بعضی از افراد بله. و افراد خاص، بحث پناه دادن به افرادی که مطرود رسول خدا بودن، امثال حکم و امثال مثلا عبدالله ابن ابی سهر و این افراد این چنینی، خب اینا موجب چی شده بود؟ موجب ایراد به عثمان شده بود.
تازه سب و لعن نمی‌کردن. آنچنان که در حکومت معاویه امیرالمومنین رو سب و لعن می‌کردن، در کوفه صرفاً
حضرت این کارو قبول نداشتن.
اصلاً
که سب بکنه. اما میاد چی می‌فهمیدن؟ انتقادای مطرح می‌کردن.
بله.
و خود حضرت یا مثلا دیگر. خب اینا چی گفتن؟ گفتن لا نقیم به بلدتن یا آب و فیها عثمان، جایی که عثمان رو عیب براش بگن و مورد سرزنش واقع بشود موبایی نمیسیم. قصه اینه، مسئله اینه. ببینید یه بیگناهی مثل امیرالمومنین رو که الان در رأس حرم قرار داره به عنوان حاکم جامعه اسلامی، تازه حاکمی که با مخالفین خودش بسیار کریمانه برخورد میکنه
بله.
این فرد رو آمدن و به قول معروف متهم کردن به قتل عثمان و علت فرار این آقا این بود از کوفه، نه اینکه بگی نه آقا من با علی کار ندارم با معاویه هم کار ندارم. خب حضرت اومدن چه کار کردن؟ یکی از کارهایی کردن حضرت اومدن در مسجد جری نماز نخوانید.
خب یک سوال قبل از این، چرا برگشت اصلا اگر خائن بود؟
عرض کردم اینا میمدن که در قالب نفوذی
و خون زندگیش هم هنو کوفه بود، یعنی
بله. کلن... بعد دیگه وقتی خیانتش آشکار شد رفت و حضرت آمدن و فهمودن در مسجد جری کسی نماز نخونه،
یعنی صاحب مسجد بوده.
بله بله. کتاب الغارات صحفی ملاحظه بفرمایید در جلد اول صفحه 484 میگه ان بالکوفه مساجدون مبارکه و مساجدون ملعونه. در کوفه یک سری مساجد مبارک و یک سری مساجد ملعون. بعد میاد نام میبره میگه و اما المساجد الملعونه فمسجد اشعث بن قیس. اشعث به قول معروف از اون کسی بود که فتنه نهروان رو این علم کرد، حکمیت رو این درست کرد، در واقع اون کبریت اول رو این روشن کرد که شهرستانی میگه اشدهم مروقن، میگه شدیدترین کسانی که از دین فراری بودن و خروج بر علی کردن یکیش اشعث
ملبن بسیار
عجیب. عجیب آدم خیلی خطرناکی بود. و مسجد جریر ابن عبدالله بجلی و مسجد سقیف و مسجد سماک خلاصه که بنیه علی قبر فرعون من الفراعنه، مسجد سماک که بر قبر یکی از فرعون ها بنا نهاده شده بود. خب حضرت فرمود توی مسجد نماز نخوند. یا مثلا ببینید در کافی شریف هم در جلد ششم چاپ دارالحدیث همین مسئله آمده که در صفحه 658 که میان میفهمن که امیرالمؤمنین نهی کردن در کوفه از نماز خواندن در پنج مسجد: مسجد اشعث، مسجد جریر، مسجد سماک ابن مخرمه، مسجد شبث ابن ربعی و مسجد التعیم که آن همین مسجد دیگریست. در سند دیگر این ماجرا داره و این مسئله رو باز به گونه دیگری میاد روایت میکنه. خب این برخورد امیرالمومنین. اما این آقا داره میگه امیرالمومنین چون این مخالف بود، چون این شهروند بود، خب این با این آمد حضرت مخالفت کرد. خب ما ببینیم منابع رو، ببینیم با سایر مخالفین امیرالمومنین علیه السلام چگونه برخورد کردن. ببینید ما مخالفینی که عرض کنم خدمت شما وجود داشتن، اینا خب افراد زیادی بودن و کسانی بودن که در واقع با حضرت مشکلات جدی داشتن. شما ببینید من چند تا از اینها رو مثلا نام ببرم، مثلا آقای عبدالله ابن عمر، آقای سعد ابی وقاص، کتاب مروج ذهب مسعودی رو ببینید جلد دوم در صفحه شماره 276 میگه وقعد عن بیعته جماعت عثمانیه، میگه جماعتی عثمانی مذهب، که این عثمانی ها با حضرت مشکل جدی داشتن.
بله.
حتی بعضیشون به حضرت دشنام میدادن، خب خیلیشون حضرت رو متهم میکردن به قتل عثمان.
بله.
خب و یه عدهشون هم عرض کردن دشنام میدادن به حضرت و در جنگ هم در رکاب حضرت نیامدن. لم یرو الا الخروج عن الامر، اینا اعتقادشون بود که نه ما نمیگیم از این امر خلافت علی خارج میشیم. منهم سعد بن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، یکیش عبدالله ابن عمر، یکیش سعد ابن وقاص. بعد جالبه میگه و بای ایزید بعد از آلک و الحجاج لعبدالملک ابن مروان، میگه یا آقای عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد اما با یزید
بیعت،
با حجاج، با پای حجاج که تو تاریخ داریم بیعت کرد از طرف عبدالملک ابن مروان. گفت آقا تو حاکم عبدالملکی و من هم میام میخوام با عبدالملک بیعت بکنم، من از پیامبر شنیدم کسی که خلاصه بخوابه و امام بیعت امامی برگردنش نباشه به مرگ جاهلی مرده و من الان به عبدالملک که نمیرسم، میترسم شب بخوابم تا صبح بلند نشم. حجاج تو در عراق هستی، بیا من با تو بیعت کنم. اونم گفت دستم بنده، بله بیا با پام بیعت کن. با پای حجاج بیعت کرد. این یعنی چی؟ یعنی این تا عصر حجاج زنده بود.
بله.
یعنی امام هم کاریش نداشت. و بعد بعضی از افراد دیگری رو هم میاد نام میبره. خیلی از افراد که ببینید شما نها کنید، قدامت ابن مسعود، اهوان ابن صیفی، عبدالله ابن سلام، مغیرت ابن شعبه، کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت، ابو سعید الخدری، محمد ابن مسلمه، حلیف ابن بنی عبدالاشهر، حلیف بنی عبدالاشهر و افرادی که و غیره من بنی امیه و سباهم. خیلی اینجوری بودن اما حضرت باهاش که اینا کاری نداشت. برای اینکه میگه آی حق شهروندی رعایت نشد، این حرف بی اساس و بی ربطیست. اگر کسی اندکی به تاریخ تسلط داشته باشه اون ماجرای مالک اشتری که گفتم فراموش نمی کنه، اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق، یا اون ماجرای خلخالی که از پای زن یهودی کشیده می شود، اینها رو حضرت بیان کردن. این از زمان حکومت حضرت بود. چطور اونجا شما بحث حقوق شهروندی رو مطرح نمی کنید؟ اونجا به دروغ نسبت میدید. این بالاخره کاریه که از این آقایون غیر از این انتظار نمیره.
بله احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. دیگه در حقیقت تازه حضرت خیلی با او فکر می‌کنم دیگه ملاتفت کردن دیگه، وگرنه کسی که دیگه خائن می‌شود و حکم خیانت بر او بار می‌شود مشخص است دیگه باید سخت‌تر از این با او برخورد شد. ولی خب حالا صرفاً دیگه از کوفه میگن بیرون برو و در کوفه باقی نمون. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد روستایی. فکر می‌کنم یک میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم، یک توقفی داشته باشیم و ان شاءالله مجدداً برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي علی اعلم به هر بر جهان علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضی باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن. بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن. در دالم شاده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
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 علی جان
عرض سلام و خیر مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنان در خدمت جناب آقای دکتر روستایی هستیم پیرامون شبهاتی که باستانگرایان در مورد شخصیت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه و دوران زمامداری و حکومت و امامت حضرت مطرح میکنن. خب جناب استاد، در بخش اول یکی از موارد بررسی شد، یک مورد بود در حقیقت به صورت موردی برخوردی که امیرالمومنین با جریر داشتند، و خب واضح شد که جریر یک خیانتی رو مرتکب شده بود و کلن منش و راه خودش رو جدا کرد از امیرالمومنین، و حضرت دیگه در نهایت اونچنین باش برخورد کردن، برخوردم خیلی برخورد شدید و حادی نبود. و مورد دوم اگر هم نکته هست بفرمایید که ما کلیپ بعدی رو ببینیم.
من خواهش میکنم، من فقط اگر بینندگان عزیزمون شاید مشتاق باشن که در منابع اهل سنت این بحث، این زنی رو که حضرت در موردش اظهار ناراحتی کردن، این رو سندش من نمایش بدم. موارد مختلفه، یکیش اینجاست که البته و تبیین داره، وقت بلغنی ان الرجل منهم کان يدخل على المراه المسلمه والاخرى معاهده. حضرت فرمودن که به من خبر رسیده که بالاخره یه کسی آمده، رجل منهم فردی از اون دشمنان ما و اطرافیان معاویه در واقع، آمده و حمله کرده بر زنی که وارد شده، زن مسلمان و زن معاهدنه هم پیمان، یعنی غیر مسلمان.
بله.
و آمده خلاصه گوشواره و زینت آلات اینها رو در واقع برداشته، کشیده، برده برای خودش، و هیچ کدوم ما کلم رجل من هم هیچکی حرف نزده، هیچی مقابله نکرده. بعد حضرت فهم فلاو ان امر ام مسلمان ما تمن بعدها اصفا ما کنه اندی ملوم. اگه یک مسلمانی بعد از این از تأسف بمیره، نزد من مورد سرزنش و ملامت نیست، بلکان اندی بهی جدیر، بلکه خیلی خوبه. و ادامه میدم. ببینید خب این شهر، حق شهروندی امیر از دیگاه امیرالمومنین اینه.
بله.
حق شهروندی از دیگاه امیرالمومنین اینه، نه اون چیزی که آقا روایت میکنه
در مورد همه به صورت یکسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان، هر کسی که در تحت این حکومت و این زمامداری قرار داره مسئولیت داره، یک مسئولیت های خاصی براش در نظر میگیرن. خب خیلی ممنون، متشکرم. پس کلیپ دوم رو ببینیم با هم دیگه و انشالله مجددا برمیگردیم.
اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودند، یعنی مخالف علی نبودند، اما خب شبهه داشتند در اینکه علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانند و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستند. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچرا از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه، از قول نصر ابن مزاحم منقل میگوید مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچرا ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن اعراض کردن از او، و به یاران خودش هم گفته برید دشنام بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتر کنار بنشینم. آیا شما باید در بدو ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این را هم ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی، دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما
خب دیدیم و شنیدیم این صحبت ها رو، باز هم انتخاب یک مقطع از تاریخ و صرفا بسنده کردن به یک واقعه و چند سطر خواندن از برخی از کتب و منابع، و جناب استاد حداقلش توی این کلیپ، البته این نکته هم واضح شد که امیرالمومنین به زور و اجبار کسی رو جنگ نبرده بودن، حداقل این واضح می شود که در کوفه ای که مرکز خلافت حضرت بود یک عده بودن که اعراض داشتن از جنگ. حالا فعلا این در همین حد از این کلیپ برمیاد، ولی جناب علی پاسخ بفرمایید که این نوع برخورد امیرالمومنین به قول معروف با معتزله، این افرادی که اعراض داشتن از جنگ چگونه بوده است؟
عرض کنم خدمت شما، ببینید یه نکاتی رو ایشون آمد گفت که بله با کسانی که اینها نیامده بودن حضرت اومد به اینا دشنام داد و با اینا خیلی بد برخورد کرد و به یاراش گفت که شما از اینها فاصله بگیرید و بالاخره با اینها مخالفت کنید تا اینها برگردن. ببینید ما بریم ببینیم اگر حضرت طبیعتاً طبقه گفته این آقا بله. اگر حضرت بخوان با مخالفین خودشون اینجوری برخورد کنن، طبیعتاً اهل جمل اولا هستن دیگه، اولا یعنی کسی که اصلا جنگ نرفته با کسی که در واقع جنگ رفته و شمشیر کشیده. خب شما ببینید ما در تاریخ سیره نظامی حضرت رو ببینیم، ببینید مثلا اساساً اینه که یه آقا میگه یا حقیقت ماجرا چیز دیگری است. ببینید این کافیه شریف جلد نهم در صفحه 435 روایتی رو نقل میکنه، میگه حضرت سلام الله علیه کان یعمر فی کل موطن لقینا فیه عدونا، میگه در هر جنگی که ما با دشمنمون روبرو می شدیم فیقول لا تقاتلوا القوم حتی یبدؤکم، نجنگید تا اونا بجنگن،
آغازگر نباشید،
آغازگر نباشید. حتی اصلا سیره ی حضرت نصیحت بود. شما ببینید اصلا در مورد خوارج، بابا خوارج 12,000 نفر بودن، 8,000 تاشون با نصیحت حضرت برگشتن،
اول تبیین کردن،
تبیین کردن، 8,000 تا توبه کردن برگشتن. خب ببینید فانکم بحمد الله علی حجه، آقا شما دلیل دارید، مدرک دارید، حجت دارید، و ترککم ایاهم حتی یبدؤکم حجتون لکم اخرى، میگه وقتی که شما نمیرید با اونا ابتدا به جنگ بکنید تا اونها شروع کنن یه حجت دیگری زن دیگه اتمام حجت میشه.
بله.
فاذا هزمتموهم، حالا اگه رفتی تو جنگید تو شکستشون هم دادید، فلا تقتلوا مدبرن، کسی که فرار میکنه نکشیدش، ولا تجهزوا على جریح، کسی که مجروح شد این رو نرید سمتش بخواد بکشیدش، ولا تکشفوا عورتن، لباس کسی رو بر ندارید که این خلاصه اوریان بمونه در زمین، ولا تمثلوا بقتیلن، اگه کسی کشته شده بود این رو قطعه قطعه نکنید. یعنی حتی نسبت به کسانی که شمشیر کشیدن روی کرده حضرت اینه، چه برسه به مردم عادی. خب این یک نقل. نقل دیگر، حضرت در منابع تاریخی داریم که حضرت اصلا از اول اعلام میکردن، اعلام میکردن. ببینید مصنف ابن ابی شیبه جلد 21 روایت معتبر میگه روز جنگ جمل خود امیرالمؤمنین اعلام کردن انه قال یوم الجمل لا تتبعوا مدبرن، کسی که فرار میکنه دنبالش
بلش
کن، تعقیب نکنید، ولا تجزوا على جریح و من القا سلاحه فهو آمن، آقا هر کی سلاحشو پرت کرد میشه یا انداخت این در امان، این کارش نداشته باشید. این سیره حضرت. کتاب الجمل شیخ مفید، ملاحظه بفرمایید همین عبارت، ببینید میگه زمانی که خدا اونها رو شکست داد امیرالمومنین دستور دادن که این کارا رو انجام ندید، یعنی دنبال کسی که میره فرار میکنه ندید، نکشیدش و مجروح رو نرید از بین ببرید، ولایت کو سترن هیچ پرده ای رو حتک نکنید.
بله.
و لا یدخل دارن الا به اذن اهلها، داخل خانه ای وارد نمی شود کسی مگر با اجازه اهلش، و قد آمنتم الناس، من به همه امان دادم، من علی امان دادم. خب این نسبت به قول معروف چیه؟ نسبت به قول معروف اون کسانیه که عرض کنم خدمت شما
در برابر حضرت ایستادن و شمشیر کشیدن،
بعد حضرت فهمند که شهید شدن از با مردان صالحی که خدا حسناتشون رو اضافه بکنه، درجاتشون رو ببره بالا، ثواب صابرین رو بهشون بده، و اهل شهر از اهل بیت پیامبر بهترین جزا رو دریافت کردن به سبب اطاعت و شکر نعمت و اینها. شما پاسخ دادید نعم الاخوان، شما خوبید، همراهان خوبی هستید، بر حق هستید، سلام و رحمت خدا بر شما باشه. خب کتب عبدالله بن ابی رافع فی رجب سنه 33 سال رجب سال 36 این رو آقای عبدالله بن ابی رافع نوشت، چیزی که حضرت فرمودن، حرفای حضرت با مردم اینجوری. خب در کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی جلد 18 در صفحه 41 باز همین موارد رو به گونه دیگری در مورد بعضی از کسایی مثل زبیر و دیگران می آورد و بعد به قول معروف حضرت یادآوری میکنه به زبیر، زبیر یادت رفته دوره پیامبر یک سری موارد رو ذکر میکنه که زبیر یادته که پیامبر به تو رو کرد و گفت که انک تحبه، گویا تو خلاص علی رو دوست داری، فقل تو و ما یمنعنی، چی مانع میشه که او رو دوست داشته باشم، دوست ندارم، چی مانع دوست داشتن من میشه، من دوستش دارم. پیامبر فرمودن انه لیقاتلنک و هو لک ظالم، او در واقع با تو می جنگه و در حالی که زبیر تو به قول معروف ظالم هستی نسبت به علی. بعد زبیر میگه اللهم نعم، بله ذکرتنی ما نسیتو، چیزی گفتی که من فراموش کردم، و ولا راجعم، زبیر بر میگرده. بعد میگه و نادا منادی علی، منادای امیرالمؤمنین آمدن ندا دادن آقا با مردم نجنگید تا اینها بیان فردی از شما رو بکشن. زمانی که فردی از شما در خون خودش قلتید، میگه زمانی که اینجوری شد، حضرت اون در اللهم اشهد، خدا شاهد باشه، سه بار اینو فرمودن و به مردم دستور دادن که با اینها بجنگن، اما باز با همون شرایطی که ذکر شد، اونجوری نباشه، دنبال کسی نرید. اخدل فرید هم در جلد پنجم امداد عربی، در جلد پنجم اخدل فرید هم همین مسئله رو می نویسه که بله امیرالمؤمنین به اشعث بن قیس بعد از جمل نامه نوشت، در حالی که اشعث والی عثمان بر آذربایجان بود، اشعث از دشمنان حضرت بوده، حضرت باز نامه نوشت و این موارد رو گفت، بله ببینید من همچین دستوراتی دادم، همچین دستورات دادم جناب آقای اشعث، حواست باشه. و حضرت خب می‌خواستن اشعث رو عزلش بکنن و بعد خود حضرت هم فهمیدن میگن آقا طلحه و زبیر بیعت شکستن. ایشون میاد خیلی ساده میگه نه حالا یکیش تو اومده گفته بالاخره اینا مسلمانن، ما نباید با اینا بجنگیم، نباید با اونا بجنگیم. اصلا مگه امیرالمومنین رفته دنبال اونا؟ اصلا اونا گفتن نصیر و الی علی فنقاتلو، تو از این نقل داریم، گفتن آقا ما میریم به جنگ علی که علی رو باش بجنگیم، ما میریم به سمت علی که باش بجنگیم. حتی حضرت دارن که ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان، گفتن این فرمانده جمل میخواست منو بکشه کمون که عثمانو کشت، فتوا به قتل عثمان داد که میگفت اقتلون، اصلا اینا در تاریخ آمده. خب حضرت فرمان اینجوریه، اینا برای قتل حضرت رفتن، اینا بر امام حق و در واقع کسی که حاکم جامعه است حق خروج نداشتن، اینا یاغی بودن و خود علمای اهل سنت تعبیر بغاتو در مورد اینا به کار میبرن، یعنی سرکش، یعنی کسی که خروج کرده، شورش کرده و احکامی براش بار میکنن، خود علمای اهل سنت، نه فقط ما شیعیان. برابر این حرفی که این آقا میاد در این زمینه میزنه، خب یک حرف کاملا بی اساسه و موارد متعدده، من الان نمیخوام خیلی.
بله. اصلا با این حال باز هم امیرالمومنین به اینها امان میدهن.
بله.
خود عایشه رو تحت الحفظ میفرستن، روانه. بله. میکنن و خود زبیر رو هم که میگن کاری نداشته باشید، یک فردی میره میکشه.
فردی میکشه.
بله. که حضرت هم اصلا میگه القاتل و المقتول فی النار، هر دو تاشون رو.
بله.
اصلا راضی نبودن به این.
فرمودید ببینید در خواهش میکنم کتاب حاشیه الجمل علی شرح المنهج، خب اینجا ببینید میگه حضرت آمدن چه کار کردن عایشه رو، میگه و جهزها الی المدینه فی اربعین امرأه من ذات شرف، 40 زن صاحب شرافت رو آمدن در واقع دور و بر عایشه گذاشتن و عایشه رو با اینا فرستادن. حتی جالبه که حضرت این کار رو انجام میده، اول عایشه فکر میکنه که حضرت او رو با مردها همراه کرده.
بله.
و معترض میشه، بعد وقتی میفهمه که این کسانی که دور و برش بودن زن بودن، میگه چقدر علی منصفانه برخورد کرد، با انصاف برخورد کرد. برخورد امیرالمؤمنین نسبت به کسی است که فرماندهی جنگو داشته در مقابل حضرت، اون وقت آیا بیاد مثلا مردم عادی رو بگه که بله شما بیایید با این مردم به قول معروف مثلا هیچکی حرف نزنه و به قول معروف اینها رو کنار بزنی توی حرفا، اینجوری که معنا
صفین هم همین واقعا هم هست. حالا نمیدونم جناب علی اشار انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، در صفین هم همین.
بله
دقیقاً
بله.
در صفین هم
اومده هست. اتفاقا یکی از موارده که عرض کنم، حالا می‌خواستم باز سند دیگری هم نمایش بدم که اصلا عایشه نمیدونست اینها زنن، فکر می‌کرد اینا اول مردن و بعد متوجه شد که اینا زن هستن و گفت چقدر علی منصفانه برخورد کرد. اما اون مسئله ایرم که فرمودید، بله ایشون گفت آقا بله امیرالمومنین آمد و دشنام داد. خب ما ببینیم وای آیا اینجوریه. خب ببینید این کتاب التذکرت الحمدونیه میگه حضرت شنیدن بعضی از اصحابشون دارن به اهل شام دشنام میدن. کی؟ زمان جنگ صفین. حضرت فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من دوست ندارم شما دشنام بدید. ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اسوأ في القول وابلغ في العذر. اگر شما بیایید اعمال اینا رو توصیف بکنید، انحرافاتشون رو بگید، احوالشون رو بگید، این در گفتار به ثواب نزدیکتره و در عذر آوردن هم این بهتر است و معلوم میشه مشکل شما با اینا چیه. معلوم میشه که شما مشکل شخصی ندارید. مسئله مسئله دینی است. خب این در کتاب تذکرات همدنیا آمده، در شرح نظر آقای ابن عبدالحدید در جلد 11 صفحه شماره 12 این آمده، در جلد 11 صفحه شماره 14 هم میاد این رو باز شرح میده آقای ابن عبدالحدید. در کتاب‌های دیگری هم آمده این ماجرا،
در بحبوحه جنگ و نسبت مخالفین،
در بحبوحه جنگ. تازه من یه نکته ایرم خدمت شما بگم جناب صفائی، چه جنگی؟ خیلی جالبه ها، یه نکته رو بگم جالبه. تو جنگی که میگفتن علی نماز نمیخونه، میگفتن علی قاتل عثمانه و حضرت تهمت میزدن، اومد هاشم مرقال اومد وسط میدان با یکی از این لشکریان بالاخره معاویه بجنگه. بعد عرض کنم خدمت شما اون لشکر معاویه گفت که میدونی چرا ما با شما میجنگیم؟ گفت چرا؟ این سوال خبر نقل میکنه. گفت به دو دلیل، یک آقای شما قاتل عثمانه، دو آقای شما نماز نمیخونه. ببینید این کتاب چاپ تاریخ طبری چاپ بیت الافکار دوریه چاپای تک جلدی، ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 857. خب خبر هاشم ابن عتبه که معروف به هاشم مرغاله در لیلة الحریر اینجا چی میگه؟ میگه این آقا اومد به جنگه، یک جوانی عرض کنم آمد وسط و گفت بالاخره من شروع کرد به قول معروف رجز خونی و از عثمان و اینها دفاع کردن. انا ابن ارباب ملوک قسطان و دائن الیوم به دین عثمان، من فرزند پادشاهان قسطانی هستم، امروز به دین عثمان هستم و خلاصه انی اتانی خبرون فاشجان ان علی قتل ابن عفان، یه بالاخره به من خبری رسیده با این حرفا و علی عثمان رو کشته و همجوری با شمشیر میزد و ثم یشت و یلعن، فوش میداد و لعن میکرد و یه حرف زیاد میزد. هاشم ابن عتبه هم هاشم مرغال میاد مقابل فرمز یا عبدالله این هذا الكلام بعده الخصام، چه حرفی که داری ازش دشمنیه؟ آخه تو چیزی میگی بعد کینه علی به دل میگیری الکی، چرا همچین حرفی میزنی؟ و این هذا القتال بعده الحساب، این جنگ که داری میکنی بعدش بالاخره حساب کتاب قیامت، فاتق الله بپرهیز حواست باشه، فانک راجع الی الله فسائلک عن هذا الموقف، تو میری پیش خدا، خدا ازت میپرسه و ما اردت بهی، این حرفایی که زدی، این اراده‌ای که کردی، خدا میپرس ازت که چرا این حرف رو زدی؟ گفت که انی اقاتلکم، من با شما میجنگم. چرا میجنگم؟ لان صاحبکم لا یصلی، آقای شما نماز نمیخونه، کما ذکر علی، همونش که برای من تعریف کردن، من گفتن شستشو مغزش کردن. و انتم لا تصلون ایزان، شما هم نماز نمیخونید. و اقاتلکم، دوباره می جنگم با شما. چرا؟ لأن صاحبکم قتل خلیفتنا. میگه به خاطر اینکه آقای شما خلیفه ما رو کشته. و انتم اردتموه علی قتل. شما هم اونو میخواستید بکشید. قصدتون این بود. و اراده قتلش داشت. ببینید تو این جنگی که به امیرالمومنین دشنام میدن، تو این جنگی که نستعلی رو به حضرت لعن میکنن، تو این جنگی که تهمت قتل عثمان میزنن، تو این جنگی که به حضرت میگن بی نماز، حضرت میفهم انی اکرم ان تکونو سبابین. وقتی آقا میگه بله ابن ابی الحرید این را آورده است و فلان و بیسار و که علی آمد فحش داد، میگه برای خودت یه حرفی میزنه و متاسفانه فکر نمیکنه که یکی سینه ها رو رسوا خواهد کرد.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم. حدود یک ربعی باقی مونده به پایان برنامه. عرض بزرگتون که حالا اگر موردی پیرامون این دو کلیپ هست بفرمایید اگر باقی مونده، یا اینکه حالا کلیپ بعدی رو ببینیم، چون
ما فرصت داریم کلیپ بعدی هم نه
ببینیم. خب پس کلیپ بعدی رو پس با هم دیگه ببینیم که اگر فرصت شد دیگه انشالله این کلیپ سوم رو هم جنبندی بکنیم.
بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون، اساتید اسلامی حقوق، حالا سیاسی در مورد علوم سیاسی و حقوق، که دائما به دنبال این هستن که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک الگو و اسوه حسنه برای حکومتداری به جامعه اسلامی، علل خصوص جامعه شیعی نشان بدهند و بقبولانند. حال من چند سند رو ارائه میکنم از دوران حضور این امام در درون کوفه، ببینیم ایشان چگونه میاندیشید. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی اینکه علی اساساً به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه می‌کرده و چگونه می‌دیده آنها رو. ایشان بنابر نقلی که دینبری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی می‌کنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره می کند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است: پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود: شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست، یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه، شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نه خیر، همچین چیزی نیست. امام بعد ایشان اشاره میکنه امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند، یعنی از بیعت خودش عدول بکنه، بعد تو کسانی هم مثلا بیعت نکرده باشند مجبورن بپذیرن، اون رو رد کنن، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم میبینیم، که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورده.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه کاوش، و خب کلیپ سوم را هم دیدیم و فکر میکنم بسیار از پاسخها در پاسخ به دو کلیپ قبلی گنجانده شده بود و جناب استاد اشاره فرمودند که واقعا شیوه و روش امیرالمومنین در برخورد با مخالفان چه بوده. منتها حالا باز هم ادعاهای دیگری مطرح میکنه، ضمن اینکه حالا اشاره هم میکنه به جمل که فرمودید اصلا واقعه جمل چه، که اونها خارج شدن. این آقا میگه که نه، حضرت امیر علیه اونها رفت شروع به جنگ کرد چون اونها تمرد کردند. و در مورد دشمنان هم اشاره فرمودید روش حضرت رو، منطور دیگه حالا یه ادعای دیگری هم اینجا مطرح میکنه در این کلیپ. بفرمید در خدمتیم.
خواهش میکنم. اول ما بیاییم فرمایش جناب آقای جعفریان رو تبیین بکنیم، ببینیم این آقای در نقلش، این آقای سلیمانی امیری صادقه یا خیر. ببینید این کتاب تاریخ الخلفای آقای جعفریان، در این کتاب در صفحه 233
بله
میگه، نکته دوم، آن که بجز آن چه درباره اعتقاد امام و شیعیان خالص او درباره امامت آن حضرت مطرح شد، روال جاری بر پایه سنت بیعت شکل گرفته و امام نمیتوانست خارج از آن عمل بکند. این روال برای امام که به صورت کامل مردمی بر سر کار آمده بود، مستند جالبی در مقابل مخالفانش بود. خب به نقل از دینوری، پس از بیعت امام ضمن سخنانی فرمود: شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید. تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. امام می باید پایداری کند و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی یا همون بیعت عامه بود که کسی که آن را رد کند اسلام را رد کرده است. بیعت با من بیعت ناگهانی و فلته نبود. با این همه امام مصمم بود تا به اجبار از کسی بیعت
نگیرد.
حتی امام از کسانی که بیعت کرده اما به فرمان او در عزیمت به عراق برای روشن کردن وضعیت ناگزین بی توجهی کردن بازخواست نکرد. خب ببینید آقای دکتر جعفریان به درستی دارن این مطلبی رو تبیین میکنن. میگن آقا امام علیه السلام آمدن به این مردم گفتن آقا این مدل بیعتی که شما کردید اینه ها، الان خودتون دارید بیعت میکنید، طبق این مدل شما بعدش حق بیعت شکستن
ندارید.
همین مسئله، ببین همین مسئله ما در دوره خلفان داشتیم که حتی نه بیعت شکستن، مثلا شما ببینید آقای ابوبکر میاد و میگه بعد از من عمر باید باشه، آقای طلحه بن عبیدالله که پسر عموی ابوبکر میاد به ابوبکر اعتراض میکنه که چرا نمیخوای منصوب بکنی، ابوبکر به شدت باش برخورد میکنه، نه همینه که هست. تازه اون موقعی که ما شهیدتر داشتیم، یعنی میخوام اینو بگم، میخوام بگم این مدل بیعت که آقا
بدون بیعت اجبار کرد
بعدش، آره نه این مدل بیعت که کسی آمد بیعت کرد دیگه بعدش بازگشت نیست، این روالی در اون جامعه اون روزه.
بله.
حضرت داره به اینا گوشزد میکنه، شما اینجوری میخواید با من بیعت کنید، حواستون هست به لوازمش؟ اینو دارن میگن. خب وگرنه آیا امیرالمومنین کسیه که حرف مخالف رو نشنوه؟ حضرت مخالفینش امثال عبدالله بن عمر کاری نداشتن. اون وقت حالا بریم جلو، بعد ادامه میده آقای جعفریان که ایشون نقل نمیکنه اینا رو، میگن مروان پس از قتل عثمان با علی علیه السلام بیعت کرده بود و در جمل، در جنگ جمل به اسارت در آمد. حسنین به پدرشان گفتن که او با شما بیعت می کند. حضرت فرمود مگر بعد از قتل عثمان با هم بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست که پیمان شکن است و قدار، با دستی چون دست جهود. خب بلاذری از مروان نقل کرده است که بعد از جمل به امام علی گفت جز آن که مجبورم کنی با تو بیعت نمی کنم. روشن است که بیعت نکردن امری جز شورش کردن است. امری جز شورش کردن است. زمانی که مردم با معیارهای پذیرفته شده با کسی بیعت کردن و بیعت عام تحقق یافت، اگر کسی تخلف شورش گونه کرده و یا مدعی خلافت شد میبایست آرام شود. در غیر آن صورت خلافت چه معنی خواهد داشت؟ اینا تحلیلیه که آقای جعفری به درستی ارائه میدن، اما آقا نمیگه اینا رو. با این حال افتخار امام علی این بود که کسی را برای بیعت مجبور نکرد. بعد ادامه میدن آقای جعفریان، میگن به خوبی روشن است که اگر امام به این شیوه استناد میکرد، به آن دلیل بود تا مخالفانش را که بیعت خلفای قبل را به استناد همان شیوه مشروع میدانستند قانع کند. خیلی واضحه، خیلی دقیق و واضح دارن بیان میکنن. بعد میگه امام ضمن نامه به معاویه نوشت مردمی که با ابوبکر عمر و عثمان بیعت کردند هم بدان سان بیعت مرا پذیرفتند. پس کسی که حاضر بوده است و بیعت نکرده نتواند دیگری را خلیفه گیرد و آن که غایب است نتواند کرده حاضران را نپذیرد. بالاخره جامعه هر جامعه هست میشه،
بله.
باید یه نظام داشته باشه. شورا از آن مهاجران است و انصار، پس اگر گرد مردی فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند، خوشنودی خدا را خریدند. اگر کسی کار آنها را عیب گذارد یا بدعتی پدید آرد، او را به جمعی که از آن برون شده بازگردانند، و اگر سربازد با وی به خاطر رفتن به راهی جز راه مسلمین پیکار کنند. این از درباره خلفای نخست مورد پذیرش قرار گرفته. اصلا ماجرا اینه، حضرت دارن یه اصلیو که در جامعه نهادینه شده در دوره سخری رو
قبل از
بله. حواستون باشه اگه به اتفاقی دیگه بازگشتی نیست و من علی هم شما رو مجبور نمی کنم. خب ببینید عبدالله ابن عمر بیعت نکرد، از کارش نداشت. سعد ابی وقاص، محمد ابن موسی و و و و افراد متعدد از کارشون نداشتن. با اینکه آیا برای امیرالمومنین واقعا سخت بود این رو از میان برداره؟ نه، هیچ مشکلی نداشت. حاکم بود، زور داشت، میتونست.
بله.
کافی بود فقط به مالک اشتر اشاره بکنن.
بله.
تموم بود کار اینا. اما نمی‌کردن حضرت کار. بنابراین ایرادی با آقای جعفریان نیست. آقای جعفریان دارن به درستی تبیین میکنن. این آقا میخواد به نفع خودش حرف آقای جعفریان رو مصادره بکنه. اما از اینها همه بگذریم. آقای صفایی ببینید، آقای جعفریان فرمودن که به نقل از دینوری، خب این آقا هم گفت که جعفریان به نقل از دینوری میگه. خب آقا ما ببینیم این آقای دینوری کتابش اولا چیه؟
اصل یک. بله.
دوم این آقای در کتابش آمده نیامده؟ سوم این آقای دینوری از کی نقل میکنه حرفاشو؟ و چهارم اون کسی که دینوری ازش نقل میکنه چه کار است؟ ببینید این کتاب اخبار التوال مال آقای ابی حنیفه احمد ابن داوود دینوری، اخبار التوال این صفحه 140 بیعت علی ابن ابی طالب، همون مسئله رو اینجا میاد نقل میکنه. بای الناس علی هم فقال ایها الناس بایعتمونی علی ما بوی علیه من کان قبلی و انما الخیار قبل ان تقع البیعه فاذا وقعت فلا خیاره تا آخر ماجرا. خب این در اخبار التوال دینوری و آقای جعفریان از اینجا دارن نقل میکنن. خب این آقای دینوری چه کاره است؟ ببینید و از کی نقل میکنه. آقای دینوری خودش میاد از کسی که بیشتر نقل رو ازش داره، کیه؟ هیثم بن عدی. ببینید این اخبار التوال دینوری، اینم مقدمه کتاب که میگه آقا ایشون خیلی افرادی که از نقل و ذکر میکنه اینها. بعد اینجا یه عبارتی میگه، میگه و ان ابرز مؤرخ روا عنه ابو حنیفه هو الهیثم بن عدی، از هیثم بن عدی نقل میکنه و در 10 موضع از اخبار التوال هم اسمشو میاره، ابرز و مورخ، بیشترین مورخی که ازش نقل کنه این آدمه.
بله.
بعد اینجا هم میاد میگه، میگه ببین این آقای ابو حنیفه قد افاد کثیرا من مصنفات هیثم ردی، خیلی از این کتابا این استفاده کرده، به گونه ای به این اعتماد کرده که به شعبی و دیگران این اعتماد رو نداره. خب فانه اعتماد الی حد ما علی الشعبی فلان، یا به گونه‌ای به این اعتماد داره حتی در حد اونا، فرض بکنید حتی در حد اونا. خب حالا ببینید این ابرز مورخه که ازش نقل میکنه. حالا همین آدمی که آقای ابو حنیفه دینوری خیلی از این نقل میکنه در همین کتاب اخبار التوالش، این آدم جزء خوارج، این آدم جزء خوارج. ببینید کتاب المعارف ابن قتیبه در چاپ دارالمعارف صفحه 538 میگه هیثم ابن عدی کان یرا رأی الخوارج. ریشه این حرف به خارجی برمیگرده. حالا آیا ممکن نیست یه خوارجی که دشمن امیرالمومنین بد روایت کرده باشه؟
بازم توی نقل هم بله اون خارجی آمده است بر اساس اون تفکر خودش.
خودش این که بعید نیست. اما من اینو عرض کنم، هیچ ایرادی با آقای جعفریان نیست. آقای جعفریان به درستی دارن تبیین میکنن.
بله.
این آقا منصف نیست و فرمایش آقای جعفریان رو درست نقل نمیکنه. اینا ثواب قضاوت میکنه. آقای جعفری که درستن تحلیل میکنن، اما فرض بکنید که مثلا روایت نادرستی هم باشه، خب آقای جعفری که فرمودن دینه بری و دینه بری هم که ما میشناسیم اخبار اخبار اعتبار از حساب ابن عدی بیش از دیگر نمیکنه، حساب ابن عدی هم خارجیست، حالا چیزی خوارج هم در امرانی بد گفته باشن بعید نیست، اینکه علی بن ابی طالب او بد نمی کنه. برابر این آقا من توصیه میکنم به ایشون و همکارانشون که انشاءالله منصفانه قضاوت بکنن.
خیلی ممنون و متشکر. ممنونم جناب آقای دکتر بوستایی، ما هم تقاضا میکنیم ازشون منصف باشند و منصفانه، ولی خب دیگه وقتی کسی در حقیقت خودش ابزار دست دیگران قرار میگه، خودش رو قرار میده و ختم الله علی سمعهم و علی قلوبهم. خب خیلی ممنون و شکرم جناب استاد روستایی عزیز، استفاده کردیم، انشالله در جلسات بعدم در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. از همین شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم، ما رو محروم نکنید از دعای خودتون در این ساعات پایانی ماه مبارک رجب و تلیعه ماه مبارک شعبان، و پیشاپیش هم عرض تبریک و تهنیت دارم و تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.